میکنیم.
دقیقا وقتی پیش میاد که قرار تقسیم حق بشه، تقسیم منافع بشه، بله. تقسیم بهره ها اینجا پیش میاد، اما عدالت خوبی مفهوم عام بزن همه هم ببینید چیه.
بله.
لذا اینکه فرماد فرقیخو بین هما بلعد و اقصدو، اون قسمت دومش یعنی سهم هر کدوم رو، بهره هر کدوم رو، منافع هر کدوم رو، اگر متضرر شدن خسارت های لازمی که باید پرداخت شود رو با حق پرداخت بکنیم. دو تا تعبیر کنار هم دیگه مکمل هستن و خیلی نگاه زیبا و
دقیقی است. آیه دهم سوره مالک حجرات، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یکی از ویژگی های ناب مؤمنین رو داره بیان میکنه و اون نکته که با هم در مورد صحبت کردیم و البته ایجاد صلح و دوستی و برادری. دلم میخواد در مورد اینم صحبت بکنید تا من دو تا سوالم از محضر شما بپرسم.
بله. اصلا خدمتتون، خدا تبارک و تعالی جامعه ایمانی رو یک جامعه پارچه میدونه. انما المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی بینشون رابطه ولایتی حاکمه، با هم دیگه پیوند ناگسستنی دارن و اینجا میفهمد که اینا با هم برادر هستن، یعنی رابطه هم ولایت دارن با هم دیگه، رابطه پیوند ولایتی و هم پیوند اخوت هست. و وقتی که یه چنین پیوندی حاکم میشه، این باید با هر ابزاری، با هر روش و متدی که ممکن هست محفوظ بمونه. نباید عاملی بیاد و این رابطه رو مخدوشش بکنه. خدا تبارک و تعالی تو این موضوع خیلی تاکید داره. و اگر ما سیر آیات که در مورد جامعه ایمانی هست، پیکره مسلمین هست در قرآن رو بررسی بکنیم، یکی از محورهای پررنگش همینه. یعنی تحفظ و نگهبانی و پاسبانی و عنایت خاص به این موضوع که مبادا هیچ عاملی باعث اختلاف بین مسلمانان بشود. آیات دال بر وحدت، نفاق رو و تفرقه رو دور کردن و مراقب بودن در که مبادا تفرقه اتفاق بیفته، فشل اتفاق بیفته، اختلاف پیش نیاد، تنازع پیش نیاد، اینا یه در واقع محور پررنگ و محکمی رو در بین آیات به ما نشان در این آیه تعریف شده اینکه اینا با همدیگه برادر هستن. مرادش این نیست که مثلا جنس مؤنث در بین مؤمنین رو که
هر اینجا جنسیت مراد نیست. بله
بله، یعنی همه با هم دیگه خواهر و برادر هستن، همه با هوای هم دیگه داشته باشن، همونطور که یک برادر و خواهر نسبی مراقب هم دیگه هستن، حمایت میکنن، نگهبانی میکنن، دفاع میکنن، نمیگذارن که اختلاف پیش بیاد و با محبت و علاقه نگاه میکنن. اونجا هم همینطوره در بین سایر آهاد و مؤمنین باید این طور بشه. و اینکه سمات فعصده خوب بین اخوه کن، یعنی یکی از وظایف شما با عنوان مؤمنی که به این آیه اعتقاد برسن که برادران و خواهران ایمانی دارد، اینه که سوال ایجاد بکنه و مراقب باشه که مبادا نفاق و جنگ و تفرقه این جامعه را از هم بپاشونه.
بسیار
جامعه ایمانی و مسلمان نسبت به آحادی دیگر یه مسئولیت و وظیفه داره که اون صلح بین هم بیاره.
بسیار عالی. میتونم اینطوری شاگردی بکنم محضر شما که حلقه وصل جامعه ایمانی و مؤمنین در حقیقت همون صلح و دوستی بین اونهاست و وقتی این صلح و دوستی باشه، جامعه هم منسجمتره، هم مستحکمتره و هم به سمت اون ایدئالهایی که مرزی نظر خدای سبحان هست نزدیکتره. اگه اجازه بفرمایید آیه زیبا رو هم بشنویم با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و لذت و بهره ما مدام و مستدام بشه. باز هم کنار شما هستیم و از صحبت‌های شما بهره می‌بریم. بشنوید.
انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
رحمت کنه استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد. خیلی متشکرم. این آیه زیبا رو هم با هم شنیدیم. خب جناب پویا، نکات پایانی اگه در ذهن شریفتون هست در خصوص موضوع برنامه، یعنی دوراندیشی و عاقبت اندیشی و آثار اون در سیره وجود مقدس آقا امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه و این آیات زیبایی که با هم خوندیم بفرمایید که انشالله کم کم از محضرتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم. نقطه اصلی اینه که دوراندیشی از آثار عقل، یعنی عقل انسان رو میکشه به این سمت، میکنده از یک انسان عاقل که دوراندیش باشه. نمیشه انسان خودش رو خردمند و عاقل بدونه اما هیچ عنایتی به آینده نداشته باشه، توجهی به اون چیزی که در آتی قرار اتفاق بیفته نداشته باشه. لذا دوراندیشی از آثار و نتایج عقل، و انسان باید همیشه تو زندگیش دوراندیش باشه، مخصوصا وقتی که سمت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی و حکومتی پیدا میکنه، که اینجا به خاطر حساسیت موضوع این که سرنوشت دیگران هم وابسته به تصمیمات اون می شود، این دوراندیشی ها نقش ویژه و اهمیت فوق‌العاده پیدا می کنند. لذا باید از خدا بخوان که این حزم، دوراندیشی، احتیاط، تدبر، تعمق، توجه، اینا برامون حاصل بشه. از صفات اهل بیت علیهم السلام هست که حلم و حزم و عزم و اینا همه رو با هم آموختن و آمیختن در سیاست جامعه، اینجور اونها رو معرفی فرمودن امام هادی علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام. با این تصمیمی که برای صلح داشتن، با همه هزینه‌ای که براشون داشت، اهانت‌های افرادی که بهشون شد و متأسفانه قد نشناسی های یک عده، اما این تصمیم رو گرفتن و پای هزینه‌هاش هم ایستادن برای مصالح امت اسلام. به نظر من ما یه درس
خیلی ممنون جناب آقای پویا. اولا خیلی استفاده کردیم، ممنونم از شما. اما نکات دیگری هم بود که در حوزه موضوعات تاریخی و البته تمدنی میشد در این خصوص صحبت کرد، که انشاءالله اگر فرصتی باشه باز هم با شما هم کلام بشیم و بهره ببریم. اما سپاسگزارم از این لحظاتی که کنار ما بودید و هم کلام بودید، و الحمدلله که هممون بهره مند بودیم از وجود مقدس مولامون آقا امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه و حظ و فیض بودیم. باز هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم از شما حاج آقا پویا. بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم از صحبت های شما.
التماس دعا دارم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
زهر جفا چو بر جگر مجتبی رسید، افغان جن و انس به عرش علا رسید. پر اضطراب و واهمه شد عالم وجود، هنگامه قیامت و یوم الجزا رسید. الماس جعده کارگر افتاد ای دری، آتش به جان حضرت خیرالنسا رسید. جسم امام شد هدف چوبه های تیر، یا فاطمه به نور دو چشمت چه ها رسید.
یه مدینه یه بقیه، یه بقیه و یه امام، یه امام و یه مزار خاکی و بیسایه بون، که دلا رو کرد خون، نه هرم نه رواقی، نه هرم نه رواقی، نه یه شمی و نه چراقی، نه یه خادم نه یه زائر، که روی خاکش بریز آب، میسوزونه قبرش و آفتاب. یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، آخر برات یه گنبد طلا میسازیم، حرم مثل حرم امام رضا میسازیم، حرم مثل.
گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بر حسن است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی اصل شه بی کفن است. تا امام مجتبی زنده بودن، امام حسین حتی در یک قضیه یک بار اظهار نظر نکرد. هر چه میپرسیدن پس میکردن آه امام مجتبی برادر من. حتی مستمندانی که میامدن از امام مجتبی چیزی میگرفتند، می فرمود بروید منزل برادرم از برادرم هم بگیرید. می آمدن کجا بودید؟ عقبیتون ما رو حواله دادن، خودشون محبت کردن، گفتن از شما هم چیزی بستانیم. سوال میکردن برادرم چقدر به شما دادن؟ مثلا اون شخص میگو 500 درهم، امام 499 درهم میدادن. یعنی چه آقا؟ اون حرمت برادرم را حفظ میکنن. چشم من هست سلام و غریب وطن هست سلام.
فقیری اومد پیش حضرت مجتبا گفت واقعا فقیرم، امام شطور گوسفند پول بهش دادن، اومد خدمت حضرت سید الشهدا. فرمود پیش داداشم بودی؟ عرض کردن چقدر بهت داد؟ این مقدار. فرمود منم همون مقدار به تو میدم. گو بیشتر مرحمت کنید. فرمود بی احترامی به امام زمان خودم
بود. دوباره به پول نیاز پیدا کرده بود، چند بار از امام کمک خواسته بود، این بار اما رویش نمی شد. ایستاد روبروی امام، می خواست نیازش را بگوید، خجالت می کشید. قبل از اینکه حرفی بزند امام کیسه پول در آورد و به او داد. نمی خواست بیشتر از این شرمساریش را ببیند.
کریم های دالم به نام زاده شده.
هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد، دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است.
زبان زده
از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری.
یه روز حضرت مجتبی علیه السلام عبور می فرمود، یه غلام سیاهی رو دید، گرده نانی پیشش بود، یه لقمه از اون نان رو خودش می خورد، یک لقمه هم به اون سگی که روبرویش نشسته بود می خورامید. حضرت به اون غلام فرمود انگیزه تو در این کار چیه؟ گفت من از این سگ خجالت میکشم، حیا میکنم که من بخورم و به اون نخورانم، حیوان نگاه کند. حضرت از این غلام خیلی خوشش اومد. حضرت رفت نزد مولای اون غلام، با یک باغ بزرگی که مولایش داشت غلام را خرید، غلام را آزاد کرد و باغ را هم به او داد.
دوباره رسیدم گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی.
گفت پسر علی دشمن خطرناکی دارم، خیلی اذیتم می کند، احترام پیرها را نگه نمی دارد، به بچه ها هم رحم نمی کند، از دستش خسته شدم. فرمود چه کسی است تا انتقامش را بگیرم؟ پاسخ داد فقر و نداهی. امام هرچه پول داشت به او بخشید و فرمود اگر دوباره اذیتت کرد بیا سراغم.
می مدیونم به دست پر از لطف و عطای تو و با تو، چقدر بی نیازم، کاش می شد با تربت تو مهری بسازم تا بذارم توی جانم آزم.
از امام چیزی خواست، امام اما در آن لحظه هیچ نداشت، کفش‌هایش را درآورد و به او بخشید.
امیر تنهایی عصای زهرایی تا آخر عمرم عزا تو میگیرم.
دارن با هم کشتی میگیرن، همه دارن میگن جانم حسین، جانم حسین. یه وقت دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسین، جانم حسن. گفتن که یا رسول الله حسین کوچیکتر، معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنن. فرموده باشن دخترم دیدم تو که مادرشی داری میگی جانم حسین، باباش علی داره میگه جانم حسین، هر کی تو خونه است فاطمه جان داره میگه جانم حسین، در و دیوار دارن میگن جانم حسین، ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین. دیدم حسنم غریبه، من گفتم جانم حسن.
کریم عالمینه، حسن غریب تر از حسینه، حسن غریب تر از حسینه، حسن کریم عالمینه، حسن غریب تر از حسینه.
ما خیال میکنیم فقط امام حسن مجتبی سلام الله علیه بین شیعیانش غریب بود و کسی رو نداشت. نه، امام زمان خودش فرموده ها که من غریب ترم. خدا اون درک رو به ما بده، اون فهم ولایت رو به ما بده که درک کنیم بفهمیم امام زمان غریبه، درک کنیم بفهمیم که امام زمان بی کسه. 500 میلیون شیعه است اما بی کسه. 313 تا نتونستن خودشون رو درست کنن، نتونستن خودشون رو پیوند بدن با مهدویت، پیوند بدن با ولایت امام عصر سلام الله علیه، ارتباط بدن اونچنان که لحظه ای از حضرت غافل نشن، به این مقام برسن. و این تأخیر ظهور که می فرماید و غیبته منا، یعنی از ماست غیبت.
مسافر قریب صحرا، قشنگ ترین یوسف زهرا، گریه کنه این روز و شبها.
العجل العجل خانی های ما، رنج نامی غربت امام کریمی است که بیاور ماند تا دیگر بیاور نماند امام عصر علیه السلام، بیاور نماند امام عصر علیه السلام.
اینجا خانه دوست، از دوراندیشی و تدبیر صحبت میکنیم و گفتیم بیایم از خودمون بپرسیم که کدوم تصمیم زندگی ما از سر دوراندیشی بوده و تدبیر و دوراندیشی چه جایگاهی در انتخاب ها و تصمیم های مهم ما داره. خیلی از شما دوستان عزیز تماس گرفتید و نظراتتون رو گفتید، میخواییم الان بشنویم.
چیزی بالاتر از دوراندیشی نداره. یعنی همه مشکلاتی که شما الان تو زندگی میبینین برای نسل فعلی، برای اینکه اینا فقط الان میبینن و میخوان راه صد کله رو یه شبه برن. انسانیت رفاقت دوستی در اساس دوراندیشیه.
خیلی متشکریم از شما شنونده محترم. آقای محمود ناینی پیامک زدن: در شغل ما احتیاط اصل اوله. ما از روی دوراندیشی همه جوانب ایمنی رو رعایت میکنیم و کوچکترین احتمالها رو هم در نظر میگیریم تا راه رو بر همه حوادث و مخاطرات محیط کار ببندیم. متشکریم از شما شنونده گرامی. آقای جوادی،
بله،
هم راجع به تلفن اگر صحبت داشتید.
شغلشون رو نگفته بودن خانم صفایی؟
نه، شغلشون رو نگفتن.
نکات بسیار خوبی رو گفتن.
بله
بله بله، مولای ما امیرالمومنین در کتاب شریف قرآن الحکم ازشون بیان زیبایی هست خانم بله. صفایی میفرمایند دوراندیش، تعریف میکنن دوراندیش. بله. دوراندیش کسی است که تجربه ها او رو آب دیده کرده و دشواری های زمانه او رو وارسته کرده باشه. یعنی ما برای اینکه بتونیم دوراندیش خوبی باشیم، بتونیم دوراندیشی شایسته و اثرگذاری رو در زندگی خودمون رقم بزنیم، باید هم از تجربه ها استفاده بکنیم. بله. هم از سختی ها و گرفتاری هایی که پیش روی ما بوده و اونها رو سپری کردیم استفاده بکنیم تا بتونیم آینده خوبی رو برای خودمون پیش بینی بکنیم. بله. و بر اساس اون بتونیم گام برداریم و انشالله به پیروزی و موفقیت.
بله. در واقع از مسائل و مشکلات زندگی هم درس بگیریم. بله. هم یک تجربه ای کسب کنیم
و آینده رو هم با اونها
از کنارش رد نشیم. بله. فقط مسائل و مشکلات رو رد نکنیم، یه تجربه و یه درس. بله. بگیریم از پسش.
تعبیر قشنگی دارم خانم صفایی، یادم بیاد اینو خدا را شو یادم اومد بگم امام بزرگوار ما امیرالمومنین یه توصیه به امام حسن دارن، میگن احیی قلبک بالموعظه و اعرض علیهم اخبار المازین. حسن جان با خوندن تاریخ گذشت، تاریخ چیه؟ تاریخ تجربه دیگرانه. با خوندن تجربه دیگران، تاریخ زندگی دیگران، قلب، خیلی تعبیر عجیبه، قلب خودت رو زنده کن. طوری تاریخ بخون که انگار در کنار اونها و نفس به نفس اونها تو هم زندگی کردی و اون تاریخ رو لمس کردی. وقتی این گونه باشه و تاریخ رو این گونه روایت کرده باشی و تجربیات دیگران رو برای خودت به تعبیری
از اونها استفاده کرده باشی،
بله، میتونی آینده رو پیش بینی کنی و دوراندیشی داشته باشی و بتونی با یک تدبیر خوب به استقبال آنچه پیش روی توست قدم برداری.
بله، متشکرم از شما.
دوام تصمیم درست و دوراندیشی و آقای امام حسن مصطفی علیه السلام و همه ماها فرمودن و چنین فرمودن که قبل از اون که اجل گریبان تو را بگیرد آماده اجل باش و داد و توشه درستی برای آخرتت برداشت کن. غلام حسین نداف از کاشمر، التماس دعا.
چقدر قشنگ گفتن خانم صفایی. یک حدیث ناب، یک بیان زیبا دارم در خصوص همین مسئله که این شنونده عزیزمون الان فرمودن.
گوش میکنی؟
خیلی زیباست خانم صفایی. خواهش می‌کنم شنونده عزیز رادیو ایران خیلی با دقت بیشتر گوش بکنه.
حتما.
محضر امیرالمؤمنین رسید آقامون امام مجتبی.
بله.
کتاب شهید قرر الحکم حدیث 3568.
بله.
عرض داشت که یا امیرالمؤمنین پدر جان، دوراندیش واقعی چه کسیه؟
بله.
خیلی وقت ما دوراندیشی میکنیم، اما اون کسی که به حق دوراندیشه و اندیشش اندیشه متعالیه چه کسیه؟ حضرت فرمود دوراندیش واقعی کسی است که روزهای زندگی خود را به جهاد با نفسش بگذراند و به تربیت خودش روزها را سپری کند، خودش را اصلاح کند و نفس خودش رو از خواهش ها و لذت های دنیا باز داره.
بله.
و خودش رو برای قیامت و آخرت آماده بکنه.
بله.
اگر کسی چنین برخورد کرد و چنین دوراندیشی برای خودش ترسیم کرد، او به حق دوراندیش واقعی است و او عاقبتش به خیر.
بله، در واقع هر لحظه بر روی اعمال و کارهای خودش مراقبه داشته.
بله.
باشه.
خودمون رو تربیت. بله. بکنیم،
تمرین کنیم، همین ما
رشد بدیم. بله. خودمون رو بزرگ کنیم، کامل کنیم، خودمون رو زیبا کنیم با دوراندیشی که داریم و بر رفتارمون، بر هوای نفس خودمون بیشتر و بیشتر دقت داشته باشیم و مراقبه و زهد رو پیشه زندگی خودمون.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
بند تا الان طوری بودم اگر یه نون داشتم امروز خوردم گفتم خود فردا خدا بزرگه. حالا اگر اینکه دوراندیش بودم یا نه اینکه نبوده باشم، چرا دوراندیشی کردم؟ مثلا یه تکی زمین خریدم برای فرزندم گذاشتم، مثلا یه سرمایه کنار گذاشتم به روزی که به قول معروف روزی که ناتوان بشم. ولی معمولا زندگیم این بوده که امروز هست خدا رو شکر، فردا خدا بزرگه.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم آقای جوادی. اگر نکته‌ای
با فرمودن این که با توکل به خدا داشته باشیم خیلی کار خوبیه.
بله.
این که بدونیم رزق ما دست خداست. قرآن کریم فرمود و فالسماء رزقکم و ما توعدون. رزق ما در دست خدای سبحان هست، اما برای اینکه این رزق رو هم برای خودمون کسب بکنیم باید تدبیر داشته باشیم، باید تعقل داشته باشیم، باید دوراندیشی داشته باشیم، خودمون رو برای کسب این رزق آماده بکنیم، تربیت بکنیم که این از دوراندیشی ماست.
بله، نتیجه رو بسپاریم به خدا.
بله، ما تلاش بکنیم و نتیجه رو بسپاریم به خدا. این نکته رو هم یادم نره بگم خانم صفایی.
بله.
داستان قربت امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه و درگیری و جنگی که با معاویه داشتن که عذاب خدا بر او باد، داستان عجیبی است.
بله.
به همه ما یادآوری میکنه که خانم صفایی، ممکنه ما خیلی از ما الان تو ذهنمون هستش که ای کاش ما همراه امام زمانمون باشیم، او رو یاری بکنیم، لباس سربازی او رو بپوشیم. آیا کسایی که داستان امام حسن مجتبی رو مرور میکنید، خیلی ها خانم صفایی شنوندگان عزیز ما بودن، کنار امام مجتبی بودن، لباس سربازی او رو بر تن کردن، در رکاب او جنگیدن، اما در لحظه‌ای که باید درایت می‌داشتن، تعقل به خرج می‌دادن، امامشون رو غریب گذاشتن، امامشون رو تنها گذاشتن در معرکه جنگ، در میانه درگیری، و امامشون رو مجبور به صلح کردن. خدا نکنه ما این گونه باشیم، انشالله که توفیق سربازی و جانبازی در رکاب امام زمان داشته باشیم و به گونه باشیم خانم صفایی که مولامون و امام زمان رو تنها نگذاریم.
انشالله. خیلی مشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی مشکرم.
و اما برای آخر، در میدان زندگی هر کنشی یا ما را به سعادت نزدیک می کند یا دامن می زند به فاصله های میان ما و خوشبختی. زندگی یعنی فکر کردن به نتایج کارها قبل از انجام کار. خدا نگهدار.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خب چندین برنامه است به بحث نفاق میپردازیم و چهره منافقین خب چهره نامناسبی است در ادبیات قرآنی و خیلی نکوهش شدن، تعبیری که خداوند در آیات مختلف داره. بخشش در سوره مبارکه نساء که بررسی میکردیم، مثلا همین آیه 145 سوره مبارکه نساء: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یعنی جایگاه منافقین تو پایین ترین طبقه دوزخه، یعنی بدترین حال برای اونهاست. ولن تجد لهم نصیرا، هیچکی به دادشون نمیرسه. خب همین که این آیه رو اینطوری میخونیم، ممکنه در ذهن عده‌ای این مسئله خطور کنه که خب اگه اینا توبه کردن چی؟ آیا راه توبه برای آدم منافق هست یا نه؟ اتفاقا خدا استثناء میکنه. همون خدایی که میفرماد منافقین در پایین ترین درجه دوزخ هستن و هیچکی به داد اونها نمیرسه، خدا میفرماد الا الذين تابوا، مگر اینکه توبه کنن. اما دقت کنید، فقط توبه کردن نیست، ترمیم رفتارهای گذشته هم اهمیت داره. الا الذين تابوا و اصلحوا، جبران کنن اون خرابکاری ها رو، جبران کنن. و اعتصموا بالله، به خدا تمسک پیدا کنن. و اخلصوا دینهم لله، دینشون رو برای خدا خالص کنن. خدا میفرماد فاولائک مع المؤمنین. خیلی عجیبه که در اینجا خدا نمیگه فاولائک من المؤمنین، میگه اینا با مؤمنین هستن. یعنی به هر حال باز فاصله است تا اینکه دیگه به چه درجه خودشون برسونن که خداوند اونها رو بپذیره و فرصت بازگشت براشون بده. البته امکان پذیر هست، نمونه هاشو ما در تاریخ اسلام داریم. اگر بخوایم اشاره بکنیم به حر ابن یزید ریاحی، کسی که راه رو برای امام حسین بست و جزو اول شهدای کربلا هم هست. و سوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، خدا به مؤمنان پاداش بزرگی رو عطا خواهد کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.